بحث دوم، قسمت ششم.
و اما دومین چیزی که آیه مورد بحث در صدد اثبات و الزام آن است، اخراج از ظلمات نفس اماره و تاریکی های درون است که با اذن خدا به سوی عالم نور و وحدت و تجرد و بساطت رهبری می نماید و یخرجهم من از ظلمات الی النور به اذنه. قرآن پیروان رضوان خدا را از تاریکی ها با اذن خدا به عالم نور وارد می کند. باید دانست که جمیع اعمال حسنه و اخلاق حمیده و صفات پسندیده و ملکات محموده و عقائد مطهره همگی نور هستند و در مقابل آنها جمیع اعمال سیئه و اخلاق نکوهیده و صفات مذمومه و ملکات قبیحه و عقائد فاسده همگی تاریکی و ظلمتند. و بنابر این قرآن کریم مؤمنین را از تمام این وادی‌های خطرناک و ظلمانی و صعب العبوری که از هر جانب ظلمت آنها را فرا گرفته است، به سوی عالی‌ترین مقامات و درجات و مکان‌های متسع و فراخ و منبسط و پرنوری که از هر جانب بر نور می‌پاشد، حرکت می‌دهد و داخل می‌سازد. یعنی به واسطه عمل به قرآن و مداومت بر آن، رفته رفته صفات ناپسندیده جای خود را به صفات پسندیده می دهند. و کسی که به قرآن عمل کند و بنای کار خود را قرآن بگذارد و الگو و اسوه و برنامه حقیقی عملی و علمی خود را قرآن مجید قرار دهد، خواهی نخواهی من حیث لا یشعر رفته رفته آن صفات زشت از خانه نفس وی رخت بر می بندد و به جای آنها صفات خوب به عنوان میهمانانی تازه وارد لطیف و مأنوس با او داخل شده جایگزین آنها می شوند. سیئات اخلاقی که همچون دیوی مهیب در سقع نفس آدمی منزل دارد و به هیچ وجه نمی خواهد خانه خود را از دست بدهد و با مرور دهور این دکان سرقفلیدار را برای مسکن خود برگزیده است و محل رفت آمد و تاخت و تاز اساکر و جنود خود نموده است، حقیقتاً ظلمت‌هایی هستند بسیار شدید و خطرناک و شکننده و کوبنده و از بین برنده که از هر جهت آدمی را به زلال و نابودی و نیستی می کشانند و بر سفره سیاه و خوان پلید خود خون او را می ریزند و می خورند، به طوری که ابداً از شخصیت و آدمیت و انسانیت او اثری نماند و در چرخ تدریج زمان نام او از عابدین و مؤمنین محو گردد. کینه و بخل و حسد و تکاسر در اموال و حب جاه و ریاست و اشتغال به ملاهی دنیا و در رأس آنها شرک به خدا و گرایش به عالم کثرت حقاً ظلمت‌های شدید می باشند و در قبال آنها نور است که عین توحید است و از لوازم آن طهارت دل و صفای قلب از لوث کدورات. این حقیقتاً نور است، نه آن که مثل نور است و شبیه به نور است و یا کلمه نور بر آن به عنوان مجاز و کنایه و استعاره آورده شود، بلکه حقیقتاً نور است به تمام معنای حقیقی و واقعی خود. این نور، نور واقعی است و هزاران مرتبه از این نور مادی و طبیعی قویتر و شدیدتر است، چنان که آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. و درباره قرآن روایات مستفیضه بل متواتره‌ای وارد است که قرآن نور است و قرائتش نور است و تلاوتش نور است و استشفای به آن نور است و در مراحل پس از مرگ نور است و انسانها را از کریوه ها و عقبات تاریک و ظلمانی عبور می دهد. همچنان که تعالیم غیر قرآنی ظلمت است، ظلم و ستم ظلمت است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، ستم نمودن و ظلم کردن ظلمات روز بازپسین است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردند، ایشان را از ظلمات خارج نموده و به سوی نور داخل می نماید و آن کسانی که کفر ورزیده اند اولیای آنها طاغوت می باشند که آنها را از عالم نور خارج کرده و به سوی عالم ظلمات وارد می کنند. در اینجا به شرک و کفر و فسق و وثنیت و ثنویت و هر گونه بت‌پرستی نسبت ظلمات را داده است و به عالم توحید نسبت نور را، و بر همین اساس اینجا و هر جایی از قرآن که ظلمت را آورده است با صیغه جمع آورده است، چون ظلمات که ناشی از شرک و کفر است مسار کثرت است، به خلاف توحید که نور است و نور واحد است. فلهذا نور را همیشه با صیغه واحد آورده و کلمه انوار را استعمال ننموده است، زیرا که نور مسار وحدت است. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. و کسانی که آیات ما را تکذیب می نمایند کرانند و لالانند که در ظلمات به سر می برند. کسی را که خدا بخواهد او را گمراه می کند و کسی را که بخواهد او را در صراط مستقیم قرار می دهد. در اینجا این افراد تکذیب کننده را حقیقتاً کرولال شمرده، همچنان که در برخی از آیات دیگر حقیقتاً کور دانسته است و علاوه در ظلمات و تاریکی قرار داده است. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. و آیا آن کس که مرده بود و ما به او حیات بخشیدیم و برای وی نوری قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می رود مانند آن کس است که در تاریکی ها و ظلمات است و اصلا از آن خارج نیست؟ اینطور برای کافرین اعمالی را که انجام داده اند زینت داده شده است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. اوست آن خداوندی که خودش و فرشتگانش به شما درود و تحیت می‌فرستند تا شما را از ظلمات خارج و به نور وارد کنند، و خداوند به مؤمنین رحیم و مهربان است. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. اوست آن خداوندی که بر بنده خودش نشانه‌های روشن و علامات بیین و آشکارا را فرو فرستاد تا شما را از ظلمات خارج کرده و به نور وارد کند، و حقا خداوند به شما هر آینه رؤوف و مهربان است. قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات الی النور. حقا خداوند به سوی شما ذکر را فرو فرستاد، یعنی رسولی را که برای شما آیات روشن کننده را تلاوت کند تا کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می دهند از ظلمات خارج نموده و به سوی نور وارد سازد. اینها برخی از آیات کریمه قرآن بود که دلالت داشت بر آن که شرک حقاً ظلمت است و توحید حقاً نور است، و از همین است که ظلم یعنی ستم و تعدی و تجاوز و انحراف از طریق حق، و ظلمت که به معنای تاریکی است از یک ماده زا لام میم انشقاق یافته، و از این راه میتوان به حقیقت تاریکی و ظلمت، ظلم و ستم که مصداق جلی آن شرک است، پی برد. الفاظ برای معانی عامه وضع شدند و ظلمت و نور و کوری و بینایی و کری و شنوایی و مرگ و حیات و ما شابه ها حقیقتاً بر ظلمت روحی و شرک و کفر اطلاق می شوند، بلکه بهترین و روشنترین مصادیقان ها همانا معانی ملکوتیه و نفسانیه‌اند و این ظلمت های مادی رشحه ایست از آن ظلمت و نمونه ایست از آن. این گونه تعابیر در قرآن مجید بسیار است. در دو جای از قرآن دو آیه ذیل وارد شده است: انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیامبر، تو چنان قدرتی نداری که بتوانی سخنت را به مردگان بشنوانی و چنین توانی نداری که بتوانی به مردمان کر صدایت را برسانی، در حالی که ایشان پشت نموده و از حق روی می گردانند. و ما انت بهاد العمیه عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. و تو کسی نیستی که بتوانی کوران را از گمراهی هایشان به راه هدایت رهبری کنی. تو فقط می توانی گفتارت را به کسانی بشنوانی که به آیات و نشانهای ما ایمان می آورند و بنابراین سر تسلیم فرود آورده و از جمله مسلمانانند. در این آیات خداوند با منکران و جاهدان حق به عنوان مردگان و کران و کوران مواجه شده است و در سوره ممتحنه کافران زنده را مردگان در قبر گذارده تعبیر نموده است: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، ولایت گروهی را که خداوند بر آنها غضب نموده است نپذیرید. حقا آنان از ورود به آخرت و سرای جاودانی ابدی مأیوسند، همانطور که کافران که همنشین و مصاحب درون قبرها بوده و در زیر خاکها خفته اند، آنها نیز مأیوسند. و از اینها بالاتر و مهمتر، قرآن مجید اصولاً این ظلمت‌های مادی را ظلمت نمی‌داند. این موت‌ها و کوری‌ها و کری‌ها و لالی‌ها را مرگ و نابینایی و ناشنوایی و ناگویایی به حساب نمی‌آورد. قرآن می‌گوید: اصلاً چشم‌ها کور نمی‌شوند. آنچه کوری بر آن عارض می‌شود، دل‌ها و قلب‌هایی است که در سینه‌ها قرار دارد. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. پس بنابراین آیا آنها در روی زمین سیر نمی کنند تا از مشاهده ها عبرت گیرند و برای آنها دلهایی باشد که با آنها تعقل کنند و یا گوشهایی باشد که با آنها بشنوند؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. زیرا حق مطلب از این قرار است که چشمهای سر ابدا کور نمی شوند، ولیکن کوری فقط عارض دلهایی می شود که در سینه ها قرار دارد. در این آیه به دلهایی که تفکر نکنند دل بیروح و بدون ادراک گفته و به گوشهایی که از مواعظ عبرت نگیرند گوش غیر قابل استماع نام نهاده و در جمله بیان علت و سبب این مدعا اینطور استدلال کرده است که اصولاً کوری برای چشم دل است، برای چشم ذهن و ادراک است، نه برای چشم مادی و طبیعی که در سر قرار دارد. به کسانی که این چشم را از دست داده اند کور نباید گفت. کور آن کس است که چشم باطن و حقیقت بینش کور شده است. بر این اساس چه بسیار کورانی که دیده شده است قرآن را می خواندند، یعنی کور بوده به تمام معنا، ولیکن به موهبت الهیه قرآن را تلاوت می کرده و آیات قرآن را نشان می داده است. حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی رشدی مد ظله العالی در صبح روز جمعه 15 جمادی الاولی 1408 که در شهر مقدس قم به دیدن حقیر در منزل بندزاده آقا حاج سید ابوالحسن آمدند، از جمله مذاکرات و افاداتشان این بود که در زمان جوانی ما کوری بود که قرآن را باز می کرد و هر آیه‌ای را که می خواستند نشان می داد و انگشت خود را بر روی آن می نهاد. من در زمان جوانی روزی خواستم با او شوخی کرده باشم و سر به سر او گذارده باشم. گفتم فلان آیه کجاست؟ قرآن را باز کرد و انگشت خود را بر روی آیه گذارد. من گفتم نه، اینطور نیست و اینجا آیه دیگری است. به من گفت مگر کوری نمی بینی؟ مولای رومی در مثنوی داستان کوری را که قرآن می خواند ذکر کرده است. دید در بغداد یک شیخ فقیر مصحفی در خانه پیری زریر. پیش او مهمان شد و وقت تموز، هر دو زاهد جمع گشته چند روز. گفت اینجا ای عجب مصحف چراست؟ چون که نابیناست این درویش راست. اندر این اندیشه تشویشش فزود، که جزو را نیست اینجا باش و بود. اوست تنها مصحفی آویخته، من نیم گستاخ یا آمیخته. تا بپرسم نی خموش صبری کنم، تا به صبری بر مرادی برزنم. صبر کرد و بود چندی در حرج، کشف شد که صبر مفتاح الفرج. تا میرسد به اینجا که میگوید مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان. نیمه شب آواز قرآن را شنید، جست از خوابان عجائب را بدید. که ز مصحف کور میخواند درست، گشت بی صبر و ز کوران حال جست. گفت چون در چشمهایت نیست نور، چون همی بینی همی خوانی سطور. آنچه میخوانی بران افتادهی، دست را بر حرف آن بنهادهی. اسبعت در سیر پیدا می کند، که نظر بر حرف داری مستند. گفت ای گشت ز جهل تن جدا، این عجب می داری از صنع خدا؟ من ز حق درخواستم کی مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. نیستم حافظ مرا نوری بده، در دو دیده وقت خواندن بی گره. باز ده دو دیده ام را آن زمان، که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا کی مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. حسن ظن است و امیدی خوش تو را، که تو را گویم به هر دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاز مصحفها قرائت بایدت. من در آن دم واد هم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. همچنان کرد و همان گاهی که من وا گشایم مصحف اندر خواندن. آن خبیری که نشد غافل ز کار، آن گرامی پادشاه کردگار. باز بخشد بینشم آن شاه فرد، در زمان همچون چراغ شب نورد. زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند فرستد اعتیاز. گر بسوزد باغت انگوری دهد، در میان ماتمت سوری دهد. آن شل بیدست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. و در چهار صفحه قبل از این داستان شیخ دست بریده ای را که زنبیل می بافته است بیان کرده است. شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق، کرد معروفش بدین آفات حلق. در عریش او را یکی زائر بیافت، کو به هر دو دست خود زنبیل بافت. گفت او را ای عدو جان خیش، در عریشم آمدی سر کرده پیش. هین چرا کردی شتاب اندر سباق؟ گفت از افراط مهر و اشتیاق. پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا، لیک مخفی دار این را ای کیا، تا نمیرم من مگو این با کسی، نی قرینی نی حبیبی نی خسی. بعد از آن قوم دیگر از روزنش، مطلع گشتند بر بافیدنش. گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. آمد الهامش که یک چندی بودند، که در این غم بر تو منکر می شدند. که مگر سالوس بودو در طریق، که خدا رسواش کردن در فریق. من نخواهم کان رم کافر شوند، و زلالت بر گمان بد روند. این کرامت را بکردیم آشکار، که دهیمت دست اندر وقت کار، تا که این بیچارگان بدگمان رد نگردند از جناب آسمان. حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی از شاگردان معروف آیت الحق و سند العرفان عارف بیبدیل مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی تبریزی رضوان الله علیه در نجف اشرف بودند و در زمان آن مرحوم دارای حالات و واردات و مکاشفات غیبیه الهیه بوده و در سکوت و مراقبه حد اعلای از مراتب را حائز بودند. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی مدظله وصی مرحوم قاضی که فعلاً در نجف اشرف اقامت دارند می‌فرمودند حاج شیخ محمد تقی بهجت در فقه اصول به درس مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی حاضر می‌شد و چون به حجره خود در مدرسه مرحوم سید باز می‌گشت، بعضی از طلابی که در درس برای آنها اشکالی باقی مانده بود به حجره ایشان می رفتند و رفع اشکالشان را می نمودند. و چه بسا ایشان در حجره خواب بودند و در حال خواب از ایشان می پرسیدند و ایشان هم مانند بیداری جواب می دادند، جواب کافی و شافی. چون از خواب بر می خواستند و از قضایا و پرسش های در حال خواب با ایشان سخن به میان می آمد، ابداً اطلاع نداشتند و می گفتند هیچ به نظرم نمی رسد، از آنچه می گویی در خاطرم چیزی نیست. آیت الله حاج شیخ عباس مدظله می فرمودند آیت الله بهجت بسیار به مسجد سهله می رفت و شبها تا به صبح تنها بیتوته می نمود. یک شب که بسیار تاریک بود و چراغی هم در مسجد روشن نمی کردند، ایشان در میانه شب احتیاج به تجدید وضو پیدا کرد و برای تطهیر و وضو به ناچار باید از مسجد بیرون رود و در محل وضوخانه که بیرون مسجد و در سمت شرقی آن واقع است وضو بسازد. ناگهان مختصر خوفی در اثر عبور این مسافت در ظلمت محض و تنهایی در ایشان پیدا شد. به مجرد این خوف، یک مرتبه نوری همچون چراغ در پیشاپیش ایشان پدیدار شد که با ایشان حرکت می کرد. ایشان با آن نور خارج شدند و تطهیر کرده وضو گرفتند و سپس به جای خود برگشتند. در همه این احوال آن نور در برابرشان حرکت داشت تا وقتی که به محل خود رسیدند آن نور از بین رفت. درباره نور قرآن افراد بسیاری دیده شدند که با نور معنوی قرآن را می‌خواندند و چه بسا سواد نداشتند و مکتب ندیده بودند، همچون مرحوم کربلایی محمد کاظم فراهانی رحمت الله علیه که در همین عصر ما بود. او مردی عامی و دهاتی بود که قرآن در امامزادهی توسط دو مرد عابر که آنها را نمی شناخت به وی افاضه شد. این جانب که به شهر مقدس مشهد رضوی علیه و علی آبائه السلام در سنه 1400 هجریه قمریه در روز 24 شهر جماد الاولا برای اقامت و توتن مهاجرت نموده و در جوار این بضعه رسول الله بار خود را فرود آوردم، روزی دو نفر روزخان به دیدن من آمدند، یکی به نام حاج شیخ جعفر رشدی و دیگری به نام حاج سید حسن مؤمنزاده که با هم کمال صفا و رفاقت را داشتند و اینک هر دو به رحمت واسعه حضرت حق نائل آمدند، رحمت الله علیهما. آقای شیخ جعفر در همان مجلس به حقیر گفت: من حافظ قرآنم، از طرف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در حرم مطهر به من افاضه شده است، چون من در حرم هم روزخانی می کنم. من بسیار خوشحال شدم و مرحبا و آفرین گفتم و عرض کردم: وجود شما بدین موهبت الهیه مبارک است. ساعتی نشستند و در وقت رفتن مرحوم حاج شیخ جعفر رو به من نموده گفت: آقا شما از قرآن از من هیچ نپرسیدید و سؤالی ننمودید و امتحانی به عمل نیاوردید. من عرض کردم: مطلب مسلم است و برای من شکی نیست تا احتیاج به پرسش و آزمایش داشته باشد، زیرا در مقام ثبوت این حقیر شک در امکان این گونه افاضات و برکات از حضرت رضا ندارم، و اما در مقام اثبات وجودی به این مجللی و محترمی که حقیقتاً مصداق صدق است برای من شکی نمی گذارد. در تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در ذیل آیه مبارکه فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، درباره قرضی که دائن به مدیون می‌دهد، اگر مدیونی که حق بر عهده اوست سفیه باشد و یا ضعیف باشد و یا نتواند مطلب خود را املا کند و کاتب بنویسد، پس باید ولی و سرپرست او به جای وی از روی عدل و داد املا نماید، روایتی بسیار مفصل که حاوی مطالب و جریاناتی است روایت نموده است. ما در اینجا فقط به مختصری از آن که شاهد گفتار ما در نور قرآن و درخشندگی و تابش آن است اشاره می نماییم، تا می رسد به اینجا که می فرماید: امیرالمؤمنین علیه السلام به جماعتی از اخلاط مردم عبورشان افتاد که در میانشان مهاجر و انصار نبود و آنها در روز اول شعبان در بعضی از مساجد نشسته بودند و در مسائل کلامیه همچون مسئله قدر و غیره ها از آنچه مردم در آن اختلاف دارند فرو رفته و خوض نموده بودند، به طوری که صداهایشان بالا می رفت و کشمکش و جدال آنها شدت یافته بود. حضرت در مقابل آنها درنگ نمود و سلام کرد و آنان جواب سلام را دادند و برخاستند و جا برای نشستن فراخ نمودند و تقاضا کردند که حضرت نزد آنها بنشیند. حضرت اعتنایی نکرد و سپس گفت: یا معشر المتکلمین فیما لا یعنیهم ولا یرد علیهم، ای گروهی که سخن میگویید در چیزی که فائده‌ای برای شما ندارد و آن چیز به شما بازگشت نمی کند. الم تعلموا ان لله عبادا قد اسکتهم خشیته من غیر امن ولا بکم و انهم لهم الفصحاء العقلاء الاولیاء العالمون بالله و ایامه، آیا ندانستید که برای خداوند متعال بندگانی است که خوف و خشیت از او زبانشان را از سخن بسته و به سکوت کشانده است، بدون آن که از جهت عجز به واسطه عارضه کوری و لالی قدرت بر تکلم را نداشته باشند؟ و ایشان تحقیقاً از سخنوران فصیح زبان و عالمان اندیشمند و اولیا و دانایان به معرفت خدا و روزهای خدا ایام الله می باشند. ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم و انقطعت افئدتهم و طاشت عقولهم و هامت حلومهم اعزازا لله و اعظاما و اجلالا له، ولیکن چون ذکری از عظمت خدا بنمایند، زبانهایشان شکسته می شود و دلهایشان پاره می گردد و عقلهایشان می پرد و ادراکاتشان متحیر و سرگردان می شود، به جهت بزرگداشتی که از عزت و عظمت و جلالت او می نمایند. فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، و چون از این حال افاقه پیدا کرده و بیرون روند، به سوی خداوند با اعمال صالحه نمودهنده و پاکیزه بر یکدیگر سبقت می گیرند. یعدون انفسهم مع الظالمین والخاطئین و انهم برعاء من المقصرین والمفرطین، پیوسته خود را از ظالمان و ستمگران می شمرند و از خطاکاران به شمار می آورند، با آنکه از ستم و خطا پاکند و خود را از مقصران و کوتاهی کنندگان محسوب می دارند. الا انهم لا یرزون لله القلیل ولا یستکثرون لله الکثیر ولا یدلون علیه بالاعمال، اگر عمل کمی برای خدا انجام دهند بدان خوشنود و راضی نمی گردند و اگر عمل زیادی به جای آورند آن را زیاد نمی شمارند و برای خدا در اعمالشان ناز و منت ندارند. فهم متا ما رأیتهم محمومون مروعون خائفون مشفقون و جلون، پس ایشان جماعتی می باشند که هر وقت بر آنان نظری بیفکنی در حال هم و غم و در خوف و ترس و استراب خاطر و نگرانی ضمیرند. فأین انتم منهم یا معشر المبتدئین، الم تعلموا ان اعلم الناس بالقدر اسکتهم ان و ان اجهل الناس بالقدر انتقهم فیه. پس ای گروه بدعت گذار، شما کجا همانند آنان خواهید بود؟ آیا نمی دانید که داناترین مردم به مسئله قدر آن کسی است که سکوتش در این مسئله بیشتر بوده باشد و جاهلترین مردم در این مسئله آن کسی است که گفتارش بیشتر باشد؟ آنگاه حضرت می گوید امروز غره شعبان است، خداوند شعبانش نامیده است، لتشعب الخیرات فیه، برای آن که کارهای خیر و نیکو در آن شعبه شعبه شده و به اقسامی منقسم شود، تا می رسد به اینجا که می گوید من برای شما بیان نمی کنم مگر آنچرا که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. روزی رسول خدا لشکری را به سوی قومی از کفار که در نهایت عداوت با مسلمین بودند گسیل داشت. خبری از آنها نرسید و در فکر آنها فرو رفت و گفت ای کاش کسی بود تا از احوالشان اطلاعی حاصل می کرد و ما را از جریانشان آگاه می ساخت. در این هنگام پیک بشارت رسید به اینکه آنان بر دشمنان پیروز شدند و بر آنها مستولی گشتند و ایشان را یا کشتند و یا مجروح نمودند و یا اسیر کردند و اموالشان را غارت نمودند و فرزندان و عیالشان را به اسارت گرفتند. چون سپاه در بازگشت خود به مدینه نزدیک شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود با آنان برخورد کرد. زید بن حارثه که رئیس سپاه بود و آن حضرت به وی امارت داده بود، وقتی که نظرش به رسول الله افتاد از ناقه خود پیاده شد و به سوی آن حضرت آمده پاها و پس از آن دستهای حضرت را بوسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز او را در آغوش گرفت و سرش را بوسید. سپس عبدالله ابن رواحه از ناقش پیاده شد و دست و پای رسول خدا را بوسید. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وی را به سینه خود گرفت و پس از آن قیس ابن عاصم منقری پیاده شد و دست و پای رسول خدا را بوسید و او را نیز در آغوش گرفت و به دنبال اینان بقیه سپاه پیاده شدند و در برابر آن حضرت ایستاده به درود و صلوات بر او مشغول شدند و رسول خدا پاسخ آنان را به خیر داد و سپس گفت اینک شما از اخبار خود و از احوال خود با دشمنانتان به من خبر دهید و همراه ایشان اسیران دشمن و زراری و عیالات و اموال آنها از طلا و نقره و از انواع متاعها به مقدار بسیاری بود. آنها عرض کردند یا رسول الله، اگر تو از جریان گزارشات ما می دانستی تعجبت زیاد می شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت من هیچ از این جریان خبر نداشتم تا اینکه جبرئیل علیه السلام به من خبر داد و من هیچ چیزی را از کتاب خدا و از دین خدا نمی دانم مگر اینکه پروردگار من به من تعلیم کند. همچنان که گوید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، و همچنین ما به سوی تو وحی فرستادیم روح را که آن از امر ما بود، قبل از آن نمی دانستی تو که کتاب چیست و ایمان چیست، ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم، ولیکن ما آن را نوری قرار دادیم تا بدان از بندگان خود هر کرا که بخواهیم هدایت نماییم و تو حقا به سوی صراط مستقیم و راه راست مردم را هدایت می نمایی، ولیکن آنچرا که در این سفر بدان برخورد کردید برای این برادران مؤمن خود بازگو کنید تا من گفتار شما را گواهی بکنم، زیرا که جبرائیل به صدق گفتار شما مرا مطلع گردانیده است. آن جماعت گفتند یا رسول الله، ما چون به دشمن نزدیک شدیم از نزد خود جاسوسی را فرستادیم تا از اخبار آنها و تعداد آنها ما را باخبر گرداند. آن جاسوس چون به نزد ما برگشت گفت تعدادشان 1000 نفر است و تعداد ما 2000 نفر بود، ولیکن آن گروه از دشمنان از داخل شهرشان با خود فقط 1000 تن بیرون آورده بودند و 3000 تن در داخل شهر باقی گذارده بودند و چنین به ما نشان می دادند که ما فقط 1000 نفریم. و آن رفیق جاسوس ما به ما اینطور گزارش داد که آنها در میان خودشان می گفتند ما 1000 نفریم و آنان 2000 نفر. و ما طاقت درگیری و نزاع با آنها را نداریم و هیچ چاره‌ای نداریم مگر آنکه در شهرمان متحسن شویم تا آنکه آنها از اقامت و درنگ ما در منزلهایمان خسته شوند و ناچار بنا به مراجعت گذارند. ولی منظور حقیقی آنها این بود که ما را گول زده و به غفلت اندازند و در بین خود چنین قرار گذاشته بودند که در این صورت ما بر آنها جرأت نموده چیره می شویم و با لشکری بسیار به سویشان روی می آوریم. دشمنان داخل شهرشان شدند و درهای شهر را به روی ما بستند و ما در محل منزلگاه آنها در خارج از شهر توقف کردیم. چون سیاهی پرده شب ما را فرا گرفت و شب به نیمه رسید، دروازه های شهر را گشودند و ما بدون خبر از توطئه و جریان واقعه همگی در خواب فرو رفته بودیم، به طوری که هیچ یک از ما بیدار نبود مگر 4 نفر. اول زید بن حارثه که در گوشه ای از سپاه نماز می‌خواند و مشغول قرائت قرآن در نماز بود. دوم عبدالله ابن رواحه که در جانب دیگری از سپاه نماز می‌خواند و مشغول قرائت قرآن در نماز بود. سوم قتادت ابن نعمان در جانب دیگر نماز می‌خواند و مشغول قرائت قرآن در نماز بود و چهارم قیس ابن عاصم در جانب دیگر نماز می‌خواند و مشغول قرائت قرآن در نماز بود. دشمنان در وسط شب تاریک از شهر بیرون شده و بر ما شبیخون زدند و با تیرهایشان ما را تیرباران کردند، زیرا آنجا شهر خودشان بود و به راه‌ها و جایگاه‌های آن مطلع بودند و ما بی اطلاع بودیم. ما با خود گفتیم مصیبت بر ما بزرگ آمد، گرفتار داهیه شدیم و در دام دشمن افتادیم. در این شب ظلمانی ما قدرت بر دفاع از تیرباران آنها نداریم، چون ما تیرهایی را که روانه می ساختند نمی دیدیم. در همین غوغا و گیرودار که تیر از جوانب ما بر ما می بارید، ناگهان دیدیم یک قطعه نوری از دهان قیس ابن عاصم منقری خارج شد که مانند شعله آتش فروزان بود و نوری از دهان قتادت ابن نعمان خارج شد که مانند تابش ستاره زهره و مشتری بود و نوری از دهان عبدالله ابن رواحه خارج شد که مانند شعاع ماه در شب تاریک درخشان بود و نوری از دهان زید ابن حارثه ساطع شد که از خورشید طالع رخشانتر بود. این انوار از چهار جانب لشکر چنان لشکرگاه را روشن نمودند به طوری که از روز آن هم در وسط روز روشنتر شد و دشمنان ما در ظلمت شدید بودند. ما آنها را می دیدیم و ایشان ما را نمی دیدند. زید ابن حارثه که سمت ریاست سپاه را به عهده داشت ما را در میان دشمنان پخش کرد و ما گرداگرد آنان در آمده و محاصره نمودیم. ما آنها را می دیدیم بدون آنکه آنها ببینند. ما همگی دارای چشم و بینایی بودیم و آنان کوران در تاریکی. شمشیرهای برهنه را در میانشان نهادیم، یک عده کشته، جمعی مجروح و گروهی اسیر شدند و سپس در شهرشان داخل شدیم. زراری و عیالات و اساس و اموالشان را مأخوذ داشتیم و این است عیالاتشان و فرزندانشان و این است اموالشان. و ای رسول خدا، ما رأینا اعجب من تلک الانوار من افواه هؤلاء القوم التي عادت ظلمتا على اعدائنا حتی مکننا منهم الى آخر الحدیث. ما شگفت انگیزتر از نورهایی که از دهانهای این چهار نفر ساطع شد ندیده ایم که موجب تاریکی بر دشمنانمان شد تا بدین وسیله توانستیم دست در ایشان بیازیم. تفسیر حضرت عسکری علیه السلام مطبوع در هامش تفسیر علی ابن ابراهیم در قطع رحلی طبع سنگی صفحات 249 و 250 و تمام این خبر را مرحوم محدث نوری ترجمه نموده و در آخر کتاب کلمه طیبه خود درج نموده است. البته مراد از نور قرآن که در این کریمه آمده است و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، این نور ظاهری قابل رؤیت نیست که از شخص قاری قرآن ساطع می‌گردد، بلکه نور معنوی و بسیط و مجردی است که با طلوع آن تمام صفات رذیله را نابود کرده و جرثومه‌های فساد را در زوایای ظلمانی دل می‌سوزاند و از بین می‌برد. اما این چند مثال را آوردیم تا دانسته شود که همین تابش نور ظاهری هم از آثار قرآن است، والحمدلله. و این دومین چیزی بود که قرآن به متابعین سبیل رضای حق و پویندگان راه رضای محبوب مطلق عنایت می‌کند.